سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم شوخی با تاریخ شماره 34 و شما هم اگه اینجا هستید اومدید ببینید دوباره میخوایم سر به سر چی بذاریم تو تاریخ. دمتون گرم و جای خوبی اومدید. پس مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یه
حالا برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی که معمولاً حال به همزن هستن دوستان، ولی تو دهه سیاه 60 شمسی بخش های خبری این رسانه رسماً فیلم ترسناک بودن. منتها خیلی وقتا اسم اخبار روشون گذاشته بودن کسی شک نکنه. یه وقت من خودم یادم اون موقع ساعت 2 بعد از ظهر که مدرسه‌مون تعطیل می‌شد و داشتم پیاده گز می‌کردم تا برسم خونه، ساعت هولوش 2:30 بعد از ظهر اینا از رادیوی مغازه‌ها این صدا پخش می‌شد که تیتراژ یه برنامه خاص بود که می‌گفت راه امام، کلام امام. اینجوری بهتره.
راه امام، کلام امام.
حالا ما اون موقع طفلی بیش نبودیم، مثل خیلی دیگه جاهل هم بودیم، به اندازه کافی نمیفهمیدیم تعیین راه امام چیه و چیه پشتش اصلا اینا. ولی الان که میفهمیم تای هر کدوم از اون راه‌ها و کلام‌های حضرت امام اینا چه بن‌بست‌های ترسناکی نهفته بود و چقدر جنازه و فراری و زندانی توی پستوهای تاریخ داشتن انباشته می‌شدن اون موقع. در همین راستا مثلا یه بار تو روز 25 بهمن سال 1367 تو بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر آقای حیاتی که اون موقع هنوز به سفر قطر نکرده بود و مثل الان کول و با نمک نشده بود که بره تو تبلیغات جاهای مختلف شیرینکاری‌های همچین پولساز بکنه، نشون اومد پشت میکروفون و یه چیز رو خون که رسما سرنوشت خیلی چیزا رو توی ایران که سهله حتی توی دنیا عوض کرد.
انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشد. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شدید است انشاءالله.
بله، حتما خیلی ها میدونن که حضرت امام اینجا خیلی شیک و رو و بدون تعارف رو در بایستی حکم قتل سلمان رشدی نویسنده رمان آیات شیطانی و البته ناشرین و مترجمین و باقی متعلقات این کتاب رو صادر کرد. توی این اپیزود میخوایم بریم یکم کند و کاف کنیم، ببینیم اولا سلمان رشدی اصلا کیه و ثانیاً ماجرایی که توی این کتاب اتفاق میفته چیه و بعد مهمتر این که حضرت امام چی شد که اینقدر بهش فشار اومد که این کار ترسناک رو به کارنامه ترسافرینی های خودش اضافه کرد.
شوخی با
تاریخ.
سلمان رشدی نویسنده برجسته انگلیسی با اصلیت هندیه که اصلا پدر خودش هم مسلمان بوده ولی از 14 سالگی توی انگلستان زندگی کرده. سلمان رشدی تو دهه 80 میلادی هم چند تا کتاب خیلی مهم و ارزشمند ازش منتشر شده که شاید مهمتریناشون یه سگانه است که اجزای این سگانه رمان‌هایی میشن مثل شرم، بچه‌های نیمه شب و همین آیات شیطانی. جالبه بدونید که از این سه تا کتاب دو تاش یعنی شرم و بچه‌های نیمه شب تو همون دهه سیاه 60 توسط زنده یاد مهدی صحابی و فارسی ترجمه شدن و جالب انگیزتری که نظام مقدس جایزه بهترین ترجمه سال 1364 خودش رو به مهدی صحابی بابت ترجمه رمان بچه‌های نیمه شب داده بود اون موقع. حالا کی این جایزه رو به مهدی صحابی داده بود تو مراسم مربوطه؟ رئیس جمهور وقت، یعنی همین آقایی که الان رهبر معظم انقلابه. وقتی آیات شیطانی منتشر شده بود مهدی صحابی اتفاقا ترجمه اون رو هم به همون روال سابق شروع کرده بود، مثل کارهای قبلی که ازش ترجمه کرده بود، که چی شد؟ داشت ترجمه میکرد که یهو حضرت امام مثل بختک روی کتاب فرود اومد. مهدی صحابی بنده خدا هم تا اینو فهمید احتمالا اون ترجمه ها رو ریز ریز کرد فرود، یعنی ریخت تو مسترا برای حفظ جون خودش. و خودش هم تو فیلم مستند زندگیش میگه که اگه کسی غیر علی خامنه ای رئیس جمهور اون موقع این جایزه رو بهش داده بود، معلوم نیست بعدها میتونست توی ایران به فعالیت که چه عرض کنم به زندگی خودش هم ادامه بده یا نه. سوتیای معظمان له فعلی در این زمینه البته ادامه داشت، چون بعد از اینکه امامشون یا امامشون اون فتوای ترسناک رو داد، خامنه ای رفت نماز جمعه و بعد از اینکه کلی بد و بیراه گفت به کتاب و نویسندش و ناشرین و آرزوی مرگ کرد براش، این راهی هم گذاشت برای به قول بچه‌ها آندو کردن این تصمیم، و اون این بود که سلمان رشدی و ناشراش توبه کنن تا اینا هم مثلا از سر جونشون بگذرن. اینا رو خامنه ای گفته بود. حضرت امام که خب نقش دایناسور نظام رو اون موقع به خوبی ایفا میکرد، هم نگذاشت و نبرداشت و فردای اون روز دوباره یه نامه دیگه داد تو رسانه ها خوندن، و بعد از اینکه کلی بد و بیرا گفت به رسانه های معاند و دشمنان و این حرفا، اعلام کرد توبه موبه نداریم تو این مقوله، و تنها چیزی که ایشون رو راضی میکنه خون این بنده خداهاست و نه هیچ چیز دیگه ای. یعنی رسما حرفای خامنه ای رو خاک کرد تو زمین، گفت دیگه حرفی نباشه، همین که من گفتم. تازه بعدش هم دوستان شیرین عسلای نظام برای اینکه رهبر اون موقعشون رو بیشتر راضی یا ارضا کنن، 1,000,000 دلار جایزه برای کسی که این حکم رو اجرا کنه گذاشتن، که این پول خودش برای کشور فقیر جنگ زده درب و داغون شده مثل ایران اون روز کلی پول بود. ولی خب وقتی امام امت دستور میده، دستور قتلم میده، شما به عنوان یه مؤمن به ایشون اول باید بکشی؟ بعد حالا اگه وقت شد و اصلا مغزی تو کلت بود، فکر کنی به این که چیکار داری میکنی و چرا داری میکشی و از این حرفا. البته این جایزه بعدن همینجور در طول زمان ظاهرن در اثر تورم و شهوت مقامات نظام برای کشتن هی افزایش پیدا کرد، چون میدونید که توی این نظام مسئولین آمادن از هر چیزی یه اشتغال زایی منجر به درآمد زایی بکنن دیگه. اینه که اصلا ظاهرن تا همین الان هم تو ایران یه چیزی به اسم دبیرخانه شبکه اجرای فتوای روح الله تشکیل دادن، و مسئله را همین جوری در طی این سالها اعضای این دبیرخونه زیر نظر داره، هی نشستن زیر نظر داره، یعنی نشستن اینا تو دبیرخونه و حقوق و مزایا و پاداش و مرغ و برنج و تعاونی و این چیزا و اینا میگیرن و هی رصد میکنن، هی رصد میکنن این فتوای امامشون چجوری کی میخواد اجرا بشه. و یکی از کارهای این دبیرخونه همین بود که در طی مرور زمان این جایزه رو به بیش از 3,000,000 دلار رسوندن که هیچ. وقتی اون پسر هادی متر درب و داغون لبنانی آمریکایی در روز 12 آگوست سال 2022 توی یه جلسه ادبی تو نیویورک به سلمان رشدی با چاقو حمله کرد و مجروحش کرد، مسئول این دبیرخونه از یه خواب چند ساله بلند شد و سرشو از زیر پتوی مدیریتیش آورد بالا، و ضمن حمایت از این حرکت انقلابی اعلام کرد به فرد حمله کننده یا نماینده قانونیش 1,000 متر مربع زمین زراعی با ارزش و حاصلخیز اهدا میشه. البته گفته میشه هادی متر به خاطر حملش به سلمان رشدی حداقل 30 سال حکم زندان تو آمریکا میگیره، و تصور کنید 30 سال دیگه که تو آمریکا از زندان آزاد میشه، پاشه بره ایران بگه لطفاً این 1,000 متر زمین زراعی حاصلخیز منو بدید، میخوام برم حالا که یه آدمکش بازنشسته هستم، میخوام برم توش کلم قمری بکارم مثلا. اونجاست که مسئولین مربوطه میرن سندا رو در میارن، میبینن ای بابا این زمینی که اصلا سند زده شده به نام یکی دیگه و اصلا توش برج ساختن. بعد از مسئول هم که میپرسن میگه ای من اصلا نمیدونم، یکی زده به نام من این زمینه رو، یکی همینجوری رفته زده به نام من، این الان مد شده دیگه، بدون اینکه بدونی میرن زمین میزنن به نامت. اینجوریه. اصلا هم بعید نیست که بگیرن نظر هادی جون رو به جرم اینکه خودش رو جای هادی متر واقعی مجاهد چاقوکش نستو جا زده بگیرن بندازنش زندان. هست حالا البته میدونیم بعضیاتون دارید به خود میپیچید که اگه 30 سال دیگه قراره هنوز اینا باشن رو ما دیگه حساب نکنم، ما دیگه خسته شدیم میخوایم پیاده شیم جلال جون. میدونم عزیزان من هممون خسته ایم، ولی خب حالا یه تصور کردم دیگه، یه چیزی گفتم بخندیم دوره هم، وگرنه اگه شما پیاده بشین به خدا من خودمو میندازم زیر ماشین هستم. اگه من میذارم، اگه الکیه به قول اون فرهان فیلم عروس و آتش بود، اینجا شوخی با تاریخ، یه نفر پیاده میشه همه پیاده میشن، یه نفر سوار میشه همه سوار میشن، اصلا هم تناخوری نداریم اینجا، پس لطفا پیاده نشین، هنوز کلی راه داریم بابا. کجا میرید؟ پیاده نشو، باشین در خدمتتون، پیاده نشو آقا، پیاده نشو، پیاده نشو خون. نمیخوام در اجازه بدین یه توک پا بریم سراغ خود رمان آیات شیطانی ببینیم اصلا چی بوده تو این کتاب که حضرت امام رو اونجوری عصبانی کرده. البته اگه فکر کردیم مثلا یه وقت خمینی از دستش در رفته و این کتاب رو خونده، اصلا کلا راه و اشتباهی رفتید. باید بگم همون مسیر رو دندقه بگیرید مستقیم برگردید. اون بزرگوار در طول عمر پرچیزش بیشتر درگیر احکام طهارت و صیغه و متعه و اینکه مسلمین هنگام ورود به توالت با کدوم پا برن تو و موقع خروج با کدوم حالت بیان بیرون و اینا. حالا وسطاش هم میشه البته در مورد نظام مقدسی که میخواست پایه بذاره رویا پردازی های فقیه پسندانه میکنه کرده که نتیجهش هم شد همینی که دیدیم. بیف بیف واقعا. پس قضیه خوندن کتاب توسط ایشون چیه؟ کنسل بعدم کنسله. ولی خب با توجه به اینکه فقط چند ماه بعد از صدور این فتواشون ریق رحمت رو سر کشیدن، میشه حد زد که مشاهیر بزرگوار اون موقع خیلی کارم نمی‌کرده و دور و بریا به خصوص اون اتوبان یادگار امام، یعنی فرزند برومند ایشون احمد آقا و شرکا بودن که تصمیمات و دستورهای مهم رو صادر می‌کردن. انگشت این یارو رو همه بعد می‌گرفتن می‌زدن پاش. حالا اجازه بدید از جاده خاکی که رفتیم همینجور برگردیم و بریم ببینیم تو کتاب آیات شیطانی چه خبره. این کتاب رمانیه در سبک رئالیسم جادویی که کارشناسان ادبی میگن سلمان رشدی واقعا توی این سبک فوق‌العاده است. خب خیلی‌ها حتما میدونن که بزرگ این سبک تو ادبیات گابریل گارسیا مارکز کلمبیاییه که شاید خیلی‌ها حداقل اسم رمان 100 سال تنهاییشو شنیده باشن. رئالیسم جادویی اصلا ویژگیش اینه که نویسنده به فراخور موضوع و شخصیت‌هاش عالم واقعیت و خیال و جادو رو در هم میامیزه و شما طبق قراردادهایی که نویسنده در کتاب خودش مشخص میکنه میتونی منتظر هر اتفاق عجیبی تو داستانش باشی. داستان این کتاب هم در مورد سقوط یه هواپیماست، یعنی کتاب آیات شیطانی. یعنی یه هواپیمایی از هند پرواز میکنه و چند تا سیک هندی اونو میدزدن و در نهایت هم اونو منفجر میکنن تو آسمون و همه سرنشینای هواپیما کشته میشن جز دو نفر هندی مسلمون که به شکل عجیبی زنده میمونن بعد از سقوط، متهم میافتن توی یه کانال آب و طی یه روند جادویی این دو نفر بازمانده در یه دگرگونی معجزه آسا، یکیشون که اسم واقعیش هم جبرائیل فرشته بوده واقعا هویت جبرائیل رو به خودش میگیره. جبرائیل یعنی کی؟ یعنی برترین فرشته مقرب تو ادیان ابراهیمی که خب رابطه بین خداوند و پیامبران و اینا میدوننشون. اون یکی هم تبدیل میشه به یه روح پلید، یعنی اون یه نفر دیگه که سقوط کرد. پس یه جبرائیل داریم، یه جبرائیل واقعی داریم اینجا، یه روح پلید. داستان خیلی جزئیات داره و کل کتاب هم بیش از 500 صفحه است. طبیعتا من نمیتونم همش اینجا تعریف کنم، ولی به طور کلی بگم که رشدی تو رمان با فراهم کردن یه بستر جادویی تبدار سعی میکنه شخصیت‌هاشو تو فضاهای کاملا جادویی غرق کنه و برای ایجاد این فضاها سعی میکنه از روایات و داستان‌های تاریخی استفاده کنه. حالا ماجرا از کجا دردسر ساز میشه؟ اون جایی که توی همین داستانک‌های فرعی متعدد کتاب یه جایی قهرمان داستان به ماجرای قرانی اشاره میکنه. ماجرای قرانیق چیه حالا؟ ماجرایی که به شأن نزول چند آیه قرآن اشاره میکنه و توی کتابهای مختلف دینی هم بهش اشاره شده، مثل تاریخ طبری که میگن اصلا قدیمی ترین کتاب تاریخی دین اسلامه و البته خب تو چند تا کتاب دیگه هم بازم بهش اشاره شده. حالا ماجرای این قرانیق چیه که اینا اینقدر روش حساسن؟ بگم اینقدر بیتابی نکنید، یه نفسی بکشید، چون واقعا برای شنیدن این ماجراها و حکایات آدم باید نفس عمیق بکشه تا بتونه حزمشون کنه. بس که واقعا چیزن، یعنی اصلا ولش کن، چند ثانیه نفس عمیق بکشید، الان من برمیگردم، من خودم واقعا احتیاج دارم.
نفس نفس تو سینم از چه نفس های شما، اگر که
خب اگه نفس عمیقاتون تموم شد کشیدید رفت، براتون بگم که تو ماجرای قرانیق به نقل از کتب تاریخی گفته میشه اون اوایل دورانی که پیامبر اسلام داشته دینشو تبلیغ میکرده بین مسلمین و غیر مسلمین حسابی شکراب بوده، در حدی که یه بخشی از مسلمونا از ترس کفار اصلا ول کرده بودن رفته بودن کجا؟ به حبشه مهاجرت کرده بودن. پیامبرم میدیده که امت اسلام خیلی دارن اذیت میشن تو غربت و تو همون جایی که هستن و فضا خیلی سنگینه، اینه که دنبال یه راهی بوده که یه جوری با این مشرکین کنار بیاد تا یه صلح نیمبندی برقرار بشه. تو همین فضا خلاصه یه روزی توی میدون اصلی شهر سوره نجم به پیامبر وحی میشه و اونم شروع میکنه به بلند خوندن این سوره و کفار هم داشتن گوش میدادن تا جایی که میرسه به یه آیه که میگه ایشان مرغان بلند پروازند که بر شفاعتشان امید میرود. از ایشان یعنی مرغان بلند پرواز که همون قرانیق به حساب میان، یعنی تو عربی بهشون میگن قرانیق، طبق روایات میگن منظور بت‌هایی هستند که مشرکین میپرستیدن. پس اینجا ظاهرا گشایشی اتفاق میفته و کفار دیدن ای پیامبر داره در مورد خدایان ما هم به این خوبی حرف میزنه و میگه اینا هم میتونن شفاعت کنن، که پس اون قضیه دشمنی و اینا با مسلمونا کنسله. ولی شب پیامبر میره خونه و دوباره جبرائیل میاد پیشش میگه این سوره نجم برای من بخون یه بار ببینم چی بود. پیامبر هم سوره رو میخونه و تا میرسه به این آیه جبرائیل دو دستی میزنه تو سر خودش و میگه آخ آخ دیدی چی شد؟ ظاهرا صبح که من داشتم سوره نجم رو بهت وحی میکردم شیطان اومده وسطش روی خط و این آیه ایشان مرغان بلند پروازند که بر شفاعتشان امید میرود کار شیطانه، اینو من نگفتن، این دوتا آیه حذفه. و خلاصه این قضیه بالا میگیره، اون آیه ها حذف میشه و اون ماجرای صلح و دوستی بین طرفان اینا دوباره سرش چی میشه؟ گرد میشه. حالا بین متکلمین و فقها سر همین قصه دعواست، همین ماجرای قرانی. یه سری ها میگن این قصه درسته، یه سری های دیگه هم مثل خمینی و اینا میگن نه این درست که نیست هیچی، اصلا این اسمت و بری بودن پیامبر از اشتباه رو برده زیر سوال و روی قدرت شیطان در برابر خدا اقرار میکنه و اصلا شیطان در برابر وحی الهی عددی نیست که بخواد بیاد وارد این بحثا بشه. حالا ما که اصلا سر در نمیاریم از این بحثا که چی درسته چی غلطه و اصلا سند و مدرکی هم که از 1400 سال پیش نیست که مثلا تاریخ طبری درست میگه یا خمینی، ولی مشکل اینه که 1400 سال بعد وقتی یه رمان نویس تو انگلیس میره توی سبک رئالیسم جادویی از این ماجرا استفاده میکنه و تو قصهش میارتش، همین باعث میشه یکی مثل خمینی بیاد حکم قتلش رو صادر کنه. به خصوص ماجرا وقتی بودارتر میشه که میفهمیم خمینی 6 ماه بعد از انتشار این کتاب میاد فتوا میده، نه دقیقا همون موقعی که منتشر شده، در حالی که تو این 6 ماه مسلمین پاکستان و هند و بنگلادش کلی اعتراض کرده بودن به این کتاب و تو درگیری‌های اعتراضیشون کشته هم داده بودن حتی، و حضرت امام ظاهرا تو این 6 ماه خواب بوده اصلا تشریف نداشته تو قصه. بعد یهو چی میشه؟ از کجا در اومد این فتوا یهو؟ مسئله اینه که چند وقت قبل از این فتوا حضرت امام جام زهر قبول قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق رو میل کرده بودن. بعدم که جنگ تموم شده بوده دیده بلایی که سر مملکت آورده تو این 7 8 10 سال بعد از انقلاب جوریه که انگار دور از جون بمب اتمی زدن تو کشور. اینه که حالا خودش که خیلی مشاورش کار نمیکرده، اطرافیانش گفتن بیام یه شر عظما بپا کنیم که امت شهید پرور تو ایران کلا حواسشون از این بدبختی‌ها و بلایای غیر طبیعی که سرشون آوردیم پرت بشه، پس کلن زدن ترکوندن همه چی رو با این فتوا. تازه مسئله دیگه ای هم این وسط بوده، چون میدونید که این آخوندهای ایرانی نظرشون اینه که ایران ام القراوی جهان اسلام، امامشون هم رهبر جهان اسلام بوده، ولی با توجه به اینکه باقی کشورهای اسلامی خمینی رو رهبر جهان اسلام که هیچی باربر جهان اسلام هم حساب نمی‌کردن، احتمالاً یه روزی احمد همون یادگار امام اتوبان و اینا میره پیش باباش میگه پدر این کشورهای اسلامی رو که نمیشه اعدام کرد همشونو، قتل و بگیر و ببندم که زورمون نمیرسه اصلا بهشون، بیا واسط یه برنامه ریختیم شما انجامش بده تا عملا بشی رهبر جهان اسلام و در مورد این کتاب و ماجرای قرانی توش توضیح میدی. خمینی هم ظاهرا بین دوتا اغماش بوده، ظاهرا ترامادولش هم اثر کرده بوده، گفته جدی میفرمایید؟ یکم بیشتر توضیح بده تا من یه چوت دیگه میزنم در جریان قرار بگیرم. احمدم یعنی یادگار امامم برای اینکه باباشو بیشتر تحریک کنه، چون بزرگ با تحریک پذیریش میدونید خوب بوده دیگه تو اون سن و سال ماشاءالله، صداشو میاره پایین میگه پدر جان تازه آخر این کتابم این نویسنده این ملعون به شما هم بی احترامی میکنه. خمینی که دیگه تحریک شده بوده بازم میگه جدی میفرمایید؟ چی گفته به من؟ احمد سرخ و سفید میشه میگه پدر جان یکی از شخصیت‌های کتاب این ملعون که امام صداش میکنن یه رهبر تبعیدیه که انقلاب کشورشو از بیرون رهبری میکنه و یه مرد ریشوی ابرو کلفت گردن کوتاه امام به سرم هست که نویسنده در وصفش مینویسه این به نقل از کتابه: امام یک سنگ زنده است و آرامش خشونتباری دارد. او از واهمه نجاست و برای پالایش درون و تزکیه نفس مدام آب می نوشد. هر 5 دقیقه یک بار آب را از دستگاه تصفیه آب ساخت یک کارخانه آمریکایی فیلتر می کنند که امام به میکروب ها آلوده نشود. حضرت امام دیگه اینجا کاملا قانع میشه و میگه بده من امضاش کنم، هرچی از اون لامصبه رو بده من امضاش کنم. احمد، احمد من ابروم کلفته، احمد من گردنم کوتاهه. احمد قاعدتا باید میگفته پدر آینه میدونه چیه شما، ولی خب رنگش پرید و گفت نه پدر جان، ابروی شما نازکترین ابروی موجود و گردن شما بلندترین گردن موجود بین رهبران جهان اسلام از نظر من. بوس بهت پدر جان. خلاصه فتوا صادر میشه، ولی مسئله دیگه اینه که اینا دیده بودن توی یه سری کشورهای اسلامی مسلمونا دارن به کتاب آیت شیطانی اعتراض میکنن، ولی خب رهبراشون یه دوزار عقد تو کلهشون هست، کار خاصی نمیکنن جز حالا شاید 4 تا محکومیت علکی دهانی. اینه که گفتم بیایم سنگو بدیم دست آقامون، ایشون پرتش کنه ته چا یه جوری که هیچ عاقلی نتونه از ته چا درش بیاره، و فتوای قتل سلمان رشدی رو دادن دست این پیرمرد عصبی حال خراب و این شد که دیدیم. حالا جالبه که اصلا محافل اسلامی توی مصر و عربستان کلن فتوای خمینی رو بی‌اعتبار دونسته بودن اون موقع، چون فهمیده بودن که تای این قضیه چیه. میدونم باور این همه شیر تو شیری توی یه منطقه و یه دنیا مثل دنیای اسلام یکم سخته، اما باورم کنید عزیزان واقعا ماجرا همین بود که گفتم. باورم کنید.
باورم کم کرده ان ای بهترین، اما تو باور کن مرا، اما تو باور کن مرا، زورقی در موج دریا باش و ناگه یار و یاور کن مرا، یار و یاور کن مرا، سر بلند
همه چیزایی که گفتیم موج وحشت و ناامنی که انتشار این فتوا تو دنیا ایجاد کرد رو نمیشه اصلا انکار کرد دیگه، چون ماشاءالله مؤمنین آمپر چسبونده دست به چاقو هستن که کم نداریم تو دنیا. و همین شد که مترجمین ژاپنی و ایتالیایی این رمان در راستای اجرای حکم خمینی چاقو خوردن توسط چاقو به دستان متعصب، که متاسفانه همین منجر به فوت مترجم ژاپنی کتاب شد. ناشر نروژی کتاب هم چند بار بهش شلیک شد، ولی شانس آورد که جون سالم به در آورد. و کتاب فروشی ها از لندن تا برکلی به آتش کشیده شدن توسط عزیزان 4 لیتری به دست، و سرنوشت سلمان رشدی هم که اصلا دیگه کلا عوض شد. کارشناسای ادبی میگفتن که سلمان رشدی دیگه اون موقعا یکی از شانسای مسلم بردن جایزه نوبل ادبیات بوده، ولی کار به جایی رسید که آکادمی نوبل حتی بیانیه‌ای که در محکومیت این کارا و حمایت از رشدی نوشته بود رو کنسل کرد از ترسش و رفت به کارش. اونم در مورد نویسنده‌ای که منتقدین انگلیسی دربارش میگن با آثار ادبی زبان انگلیسی رو غنی کرده. یعنی چه زبانی؟ زبانی که شکسپیر داشته تو تاریخش. حالا جالب بدونید که محتوای کلی رمان آیت شیطانی اصلا انتقاد از دنیای غربه، و به خصوص رشدی توی همون سیستم رئالیسم جادویی تبدار کتاب سیاست‌های بازار آزاد و خود شخص مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلستان رو به شدت مورد انتقاد قرار میده تو همین کتاب. ولی خب بعد از صدور این فتوای خمینی انگلستان به طور کامل از رشدی به عنوان یه شهروندش حمایت میکنه و حفاظت از جان او رو بر عهده میگیره برای سالها. البته سالها بعد وقتی تو ایران دولت خاتمی میاد روی کار، وضعیت اینجوری بوده که به خاطر ماجرای رستوران میکنوس تو آلمان و همین ماجرای رشدی و باقی فعالیت‌های فرنگی کاران برونمرزی نظام برای کشتن مخالفین تو اروپا، تمام کشورهای اروپایی سفرای خودشون رو فرا خونده بودن از ایران، و میگن اصلا بخشی از تعهدات مالیشی دولت خاتمی برای برگردوندن سفرای اروپایی این بوده که یه جوری تعهد بده که دولت، بله فقط دولت جمهوری اسلامی، دنبال اجرای فتوای امامشون نیست. اما خب کیه که ندونه که توی این نظام 753 تا و نصفی دولت در دولت در دولت در دولت داریم دیگه، هستن کسایی همیشه تو نظام که آماده باش برای دست دادن به اینجور کارا هستن. مگه همین دو سه سال پیش اون یارو اسدالله اسدی نبود که مثلا و در ظاهر طرف دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود، ولی در اصل دستگاه‌های امنیتی اروپا ردش رو زدن که داشت مواد منفجره تخس می‌کرد بین چند نفر تو اروپا تا برن محافل و تجمعات مخالفین نظام رو منفجر کنن. پس میل نظام به کشتن و زدن و ترکوندن آدمایی که دوست نداره در اقصا نقاط دنیا از بین نمیره، ولی فقط از شکلی به شکل دیگه تغییر پیدا میکنه. حالا اینکه چنین کارایی و همچین فتواهای دیوانواری باعث میشه متاسفانه توی دنیا نگاه مردم به ایرانی ها عوض بشه و همه یه جور بدی بهمون نگاه کنن، هم که به قول آقامون فردوسی یکی داستان است پر آب چشم.
توی خونمون به ما میگن فراری، توی قربت دم بدن انگشتگاری، دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم، بیرون خونه میگن ما تروریستیم.
خیلی خیلی ممنونم و خرسندم که لطف کردید شوخی با تاریخ شماره 34 رو هم تا پایان با من بودید و مثل همیشه باید بهتون بگم که اگه با محتوایی که اینجا تولید میشه حال میکنید، منتهای لطفتون اینه که شوخی با تاریخ رو به رفقا و بستگان و وابستگان و وارستگان و باقی دور و بریاتون هم شریک بشید، بهشون معرفی کنید، بلکه هم دور هم رستگار که نه، اصلا رستگاری مستگاری اینجا نداریم، بلکه هم دور هم یکم بهمون خوش بگذره، یک چیزایی هم یاد بگیریم از هم. ممنونم از دوستانی که هر جایی و روی هر پلتفرم و پادگیری که شوخی با تاریخ رو گوش میدن کامنت ها و لایک ها و سابسکرایب هاشون رو میپاشن روی روی پادگیریشون. دمشون هم گرم. میدونی که کارهای فنی مثل تیتراژ و ادیت و بال و سکام این پادکست و حمایت معنوی از بنده از مسائل بغرنج عاطفی گرفته تا ماساژ کت و کول خسته و خوش رو هم که مثل همیشه شهرام ابراهیمی عزیز انجام میده و دیگه بس دیگه، سرتون رو خوردم. پس اگه میخواهید برید برید، ولی از کنار برید مبادا یه وقت این قسمت های چرک و چول و سیاه تاریخ بهتون بسابه.